صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 11 جوزای سال 1392 هجری شمسی مطابق است با اول ماه جون سال 2013 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌هایی داریم در مورد ادامه حملات راکتی از پاکستان به قلمرو افغانستان و مناظرات تلویزیونی بین کاندیدهای ریاست جمهوری ایران و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، رئیس جمهوری آمریکا و سرمنشی ناتو در مورد رابط آینده کشورهای ناتو با افغانستان بحث کردند. وزیر دفاع دنمارک از قوای این کشور در افغانستان دیدن میکند. آمریکا و آلمان بر ارسال راکت‌های پیشرفته روسیه به رژیم بشار الاسد در سوریه تنقید میکنند. تفصیل خبرها، کشورهای عضو پیمان ناتو در نظر دارند سال آینده اجلاسی را درباره بحث روی خروج نیروها از افغانستان برگزار کنند. این مطلب را باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز بعد از ملاقات با اندرس فوگ راسموسن سرمنشی ناتو در واشنگتن اعلان کرد. ایالات متحده آمریکا 28 کشور ناتو برای خروج نیروهای محاربه‌ایشان در سال 2014 میلادی از افغانستان آمادگی می‌گیرند. رئیس جمهور آمریکا گفت: ما این فرصت را یافتیم تا نه تنها در مورد پلان‌های 1.5 سال آینده خود صحبت کنیم، بلکه در مورد مسائل گفتگو کردیم که بعد از سال 2014 چه اقدامات اتخاذ شوند تا اطمینان حاصل شود که نیروهای امنیتی افغان مؤثر بوده و می‌توانند سرحداتشان را کنترل کنند و به اعضای ناتو اطمینان داده شود که افغانستان در آینده همچون پایگاه برای تروریسم استفاده نخواهد شد. اندرس فوگ راسموسن گفت ناتو آماده انجام ماموریت آموزش و تعلیم و تربیت نظامی نیروهای افغان در سال 2015 میلادی می باشد. وزیر دفاع دنمارک در سفر 3 روزه‌اش به افغانستان فعالیت عساکر این کشور را بررسی و نظارت می کند. رهبری نیروهای کمک به امنیت در افغانستان آیسف از جنرال پیتر بارترام وزیر دفاع دنمارک استقبال کرد. دنمارک در حال حاضر 750 عسکر در افغانستان دارد که بیشتر آنها در ولایات هلمند، کندهار و کابل مستقرند. در اعلامیه آیسف آمده است عساکر دنمارکی در ولایت هلمند تحت قماندانی نیروهای بریتانیایی فعالیت دارند و این عساکر در برنامه‌های آموزش و تربیت نظامی نیروهای امنیتی افغان کمک و همکاری می‌کنند. تاجیکستان اظهار امیدواری میکند که پروژه‌های انرژی و ترانسپورت برای ایجاد ثبات در افغانستان کمک خواهد کرد. در حالی که نیروهای ناتو تا پایان سال 2014 افغانستان را ترک میکنند، روسیه و کشورهای آسیای مرکزی تلاش دارند تا به هر وسیله ممکن تأثیرات جنگ و نزاع جاری در کشور همسایه جنوبیشان را از بین ببرند. ادامه اخبار. آمریکا و آلمان به روسیه هشدار دادند فراهم‌آوری سیستم دفاع هوایی پیشرفته به رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه و تلاش‌ها برای پایان دادن جنگ در این کشور ضربه وارد می‌کند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت انتقال راکت‌های دافع هوای نو S-300 به تلاش‌ها برای گفتگوهای صلح که از سوی مسکو و واشنگتن سازماندهی می‌شود کمک نمی‌کند. جان کری این مطلب را دیروز در ملاقات با همتای آلمانیش گیدو وستوله در واشنگتن بیان کرد. وستوله گفت ارسال راکت‌ها به رژیم اسد به طور کلی نادرست است. واشنگتن و مسکو مذاکرات صلح سوریه را در ماه آینده در شهر ژنو مشترکاً پیش می‌برند. محکمه بین المللی جنایات تقاضای حکومت لیبیا را برای محاکمه فرزند معمر القذافی در داخل این کشور رد نمود. محکمه بین المللی در هاگ می خواهد که خودش سیف الاسلام قذافی را به اتهام جنایات علیه بشریت در قیامهای لیبیا در سال 2011 که سبب سقوط حکومت قذافی شد محاکمه نماید. این معلوم نیست که آیا حکومت نو لیبیا توانایی آن را دارد که سیف الاسلام را به محکمه هاگ انتقال بدهد. سیف در شهر زنتان که تحت کنترل ملیشه‌های ابوبکر صادق قرار دارد در زندان می‌باشد. این گروه خودش محاکمه را علیه سیف به اتهام توهین به بیرق نو دولت لیبیا و تهدید به امنیت دولت آغاز کرده است. حمله پلیس بر یک مظاهره صلح‌آمیز در استانبول سبب مظاهرات گسترده به شهرهای شده به سبب مظاهرات گسترده شده و این مظاهرات به شهرهای دیگر هم سرایت کرده است. در اوایل دیروز پلیس از گاز اشکاور و توپهای آبی برای پراکنده ساختن صدها مظاهره کننده استفاده نمود. مظاهرات چند روزه در میدان تقسیم بر ضد یک برنامه انکشافی حکومت در این شهر می باشد. بعدن هزاران نفر در این منطقه جمع شده و بر ضد حکومت رجب طیب اردوغان و حزب اسلامگرای عدالت و ترقی و شعار می دادند. میدان تقسیم یک محل عنانوی برای اعتراضات و مظاهرات سیاسی می باشد. در اینجا حکومت می خواهد یک پارک تفریحی را به یک مرکز تجارتی تبدیل نماید. والی استانبول گفته است که 12 نفر به خاطر جراحت ها به شفاخانه انتقال داده شدند و 13 نفر دیگر دستگیر گردند. دیرتر در انقره و دو شهر دیگر ترکیه نیز مظاهرات آغاز شد. بعد از برخورد پلیس و مظاهره کنندگان در نزدیکی بزرگترین معدن طلای قرقیزستان، حالت اضطراری در منطقه شمالی این کشور حکم فرما شده است. در برخورد در نزدیکی معدن طلای کمتور روز جمعه حداقل 50 نفر زخمی و 80 نفر دستگیر شدند. مظاهره کنندگان می خواهند که این معدن ملی شود و شرکت کانادایی مسئول کار آن را متهم می سازند که مالیه کم می دهد و سبب خسارات به محیط زیست می شود. معدن طلای کمتور در حدود 12% تمام اقتصاد قرقیزستان را تشکیل می دهد. شنوندگان گرامی، حالا توجه کنید به آب و هوای بعضی از شهرهای افغانستان.
ادارات بین المللی هواشناسی وضعیت آب و هوای مرکز و چند شهر بزرگ کشور را تا 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33.3، 13. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37.3، 21. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37.3، 19. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41.3، 20. و کندهار همچنان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41.3، 16.
خبرهای افغانستان، جهان و پیشگویی وضع جوی بعضی از شهرهای کشور را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 صبح است. در ادامه مجله خبری این مطالب برای نشر آمدند. ناتو قرار است سال آینده اجلاسی را برای بحث روی چگونگی خروج قوای آن از افغانستان برگزار نماید. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان حملات تازه از خاک پاکستان را به سرحدات افغانستان تصدیق می کند.
در تاب رقصهای غیر قانونی و اعمال غیر قانونی نظامیان پاکستان نه تنها که در نورستان بلکه در ولایت کنر هم اتفاق افتیده است.
مرور بر بعضی از موضوعات مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی. دیداری از یک پرورشگاه اطفال در کابل به مناسبت روز بین المللی طفل. یکی از این اطفال میگوید:
من مدت 8 سال میشه در پرورشگاه به سر میبرم و به خاطر تحصیلاتم پدر جانم فوت کرده.
مناظره تلویزیونی کاندیدهای ریاست جمهوری ایران و صحبت از سلسله رنگهای زندگی.
فعلا خرید فروش گوسفند میکنن در نقاش شهدا.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و اندرس فوگ راسموسن منشی عمومی ناتو دیروز در واشنگتن در مورد وضعیت افغانستان گفتگو کردند. باراک اوباما پس از ملاقات اظهار داشت کشورهای عضو ناتو در سال آینده موضوع خروج نیروهایشان را از افغانستان در یک اجلاس رهبران کشورهای ناتو مورد بحث قرار خواهد داد. تفصیل بیشتر از مقیم نائب.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت این اجلاس سران کشورها در سال آینده برگزار خواهد شد و هدف آن بحث روی چگونگی خروج نیروها تا پایان همان سال خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا گفت:
ما این فرصت را یافتیم تا نه تنها در مورد پلانهای 1.5 سال آینده خود صحبت کنیم، بلکه در مورد مسائل گفتگو کردیم که بعد از سال 2014 میلادی چه اقدامات اتخاذ شوند تا اطمینان حاصل شود که نیروهای امنیتی افغان مؤثر بوده و میتوانند سرحداتشان را کنترل کنند و به اعضای ناتو اطمینان داده شود که افغانستان در آینده همچون پایگاه برای تروریسم استفاده نخواهد شد.
امریکا و 28 کشور عضو پیمان نظامی ناتو پلان دارند تا پایان سال 2014 میلادی نیروهای ماربویشان را از افغانستان خارج کنند. در این گفتگوها تاریخ دقیق و محل این اجلاس اعلان نشد، اما باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در این مورد گفت: منشی عمومی راسموسن مانند همیشه روی تعیین کشور میزبان کار خواهد کرد و او تاریخ را در سال 2014 میلادی برای این اجلاس تعیین خواهد نمود که نه تنها با پایان فصل نهایی عملیات ما مطابقت خواهد داشت، بلکه تصویری را از آینده دهد که بر اساس آن ما با حکومت افغانستان از جانب مردم افغانستان و از جانب امنیت جهانی با مشارکت خود ادامه دهیم. اندریس فاگ راسموسن گفت ناتو آماده ی انجام ماموریت آموزش و تعلیم و تربیت نظامی نیروهای افغان در سال 2015 میلادی می باشد. او گفت تا پایان سال 2014 میلادی ماموریت ماربوی ما تکمیل می شود. نیروهای ماربوی ما دوباره به کشورهایشان بر می گردند. قوای امنیتی افغان به طور مکمل مسئولیت امنیت را به دوش می گیرند. اما ما به خاطر مشوره و کمک در آنجا خواهیم. بر اساس گزارش ها قرار است باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در چند هفته آینده تعداد نیروهای ماربوی امریکا را که از افغانستان خارج می شوند و تعداد عساکر امریکایی که در افغانستان باقی می مانند اعلان کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت داخلی افغانستان میگوید روز شنبه چندین ولسوالی سرحدی کشور زیر فیرهای راکتی طالبان با حمایت نیروهای پاکستانی قرار داشته و نیروهای افغان نیز به جواب متقابل پرداختند. خبرنگار رادیو آزادی خان محمد سین در مورد وضعیت مناطق سرحدی کشور از سخنگوی وزارت داخله صدیق صدیقی جویای معلومات شده است. آقای صدیقی میگوید
پرتاب راکتای غیر قانونی و اعمال غیر قانونی نظامیان پاکستان نه تنها که در افغانستان بلکه در ولایت کنر هم اتفاق افتیده، تعداد از غیر مرمی بالای ولسوالی های کامدیش پرتاب شده که در نتیجه این راکت ها 3 نفر از هموطنان ما زخمی شده و تعداد هم از محلاتشان دور شده. امروز در سراسر افغانستان در چند ولایت مختلف حملات زیاد بود از طرف دشمنان که به فضل خداوند و به قوت نیروهای امنیتی افغانستان همش طرف ترک شده. بیش از 45 تن از تروریست که همزمان با پرتاب راکت های نظامیان پاکستانی نیز برخوردار بودن، از این حمایت ها برخوردار بودن، نتانستن که کوچکترین تغییر برامت های ولسوالی ما باشن. سازماندهی عملات بالای ولسوالی های ما با از حمایت های نظامیان پاکستانی برخوردار بودن و این پرتاب راکت ها در این زمان صورت می گیرن.
جناب صدیقی صاحب، هدفی از این فیرهای راکت چی هست؟
باور و یقین مایی است که وقتی حملات در آن سوی خط دیورند سازماندهی میشود، ولای ولسوالی ها بخصوص ولایاتی که هم مرز با خط دیورند است، همزمان با این پرتاب راکت های نظامیاش به گونه حمایت وسیع از این حملات و از این برنامه های تروریستی که دارند صورت میگیرند. خواست ما از جامعه جهانی و نیروهای بخصوص متحدین مایی است که این عملکرد غیر قانونی پاکستان باید متوقف شود، بخاطر که این امکان از این است که باعث بی‌ثباتی منطقه و بی‌ثباتی دنیا شود. متاسفانه در گذشته هم همچون خلاف فرضیه ها از طرف نظامیان پاکستانی ادامه داشته. امیدواری ماهیت و خواست ما جامعه جهانی متحدین ماهی است که اعمال غیرقانونی باید متوقف شود. اما این بسیار به صراحت گفته میکنیم که فقط و فقط یک هدف میکنه که دنبال کنه پرتاب پاکستانی ها و اوی است که حمایتشان را نشان میکنه از گروپ های تروریست طالب ها که در محل هستند و برای ولسوالی های ما حمله میکنند.
صدیقی صاحب، فعلا وضعیت چطور است؟ چی راپورای دارین از منطقه؟
از نگاه آمادگی های سطح محاربی و دفاعی نیروهای پلیسی ملی افغانستان، پلیس سرحدی کاملا در محلات خود، در قرارگاه های خود مستقر هستند با قوت و با نیرو. هیچ گونه نگرانی از هیچ مورد ما نداریم. از طریق امکانات اکمالات همه ای صورت گرفته و نیروهای امنیتی افغانستان حاضر هستند تا بزرگان خود از وجب انتخاب خود دفاع بکنند.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بود که در مورد حملات راکتی از خاک پاکستان به سرحدات افغانستان توضیحات می داد.
ما معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، حالا توجه کنید بار دیگر به سرخط خبرها. کشورهای عضو پیمان ناتو در نظر دارند سال آینده اجلاسی را درباره بحث روی خروج نیروها از افغانستان برگزار کنند. وزیر دفاع دنمارک در سفر 3 روزه‌اش به افغانستان فعالیت عساکر این کشور را بررسی و نظارت می‌کند. تاجیکستان اظهار می‌دارد پروژه‌های انرژی و ترانسپورت برای ایجاد ثبات در افغانستان کمک خواهد کرد. آمریکا و آلمان به روسیه هشدار دادند فراهم‌آوری سیستم دفاع هوایی پیشرفته بر رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به تلاش‌ها برای پایان دادن جنگ در این کشور ضربه وارد می‌کند. محکمه بین المللی جنایات تقاضای حکومت لیبیا را برای محاکمه فرزند معمر القذافی در داخل این کشور رد نمود. حمله پلیس بر یک مظاهره صلح‌آمیز در استانبول سبب مظاهرات گسترده شده و به شهرهای دیگر هم سرایت کرد. بعد از برخورد بین پلیس و مظاهره کنندگان در نزدیکی بزرگترین معدن طلای قرقیزستان حالت اضطراری در مناطق شمالی این کشور جاری شده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا جوید نعیمی مرور دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی.
نشریه فارن پلیسی در شماره اخیر خود درباره جنگ افغانستان و کتاب اشاره کرده است که توسط کان کولن نوشته شده و در عنوان آن آمده است نخستین جنگ وینستون چرچل. نشریه در آغاز می نویسد این کتاب از دو جانب مهم است. نخست این که زندگی و کارهای وینستون چرچل صدر اعظم سابق بریتانیا به حیث یک سیاستمدار شناخته شده قرن بیستم در آن بیان شده و از جانب هم پالیسی های غرب برای افغانستان و پاکستان بر اساس تجربه های 120 ساله چرچل در آن ارزیابی شده است. فارن پالیسی همچنان نوشته است در اوایل سال 1897 میلادی انگلستان پس از دو جنگ با افغانستان که مصارف آن هم خیلی زیاد بود خسته شد و مفکوره دراز مدت خود را کنار گذاشت که میخواست به صورت مستقیم باید در افغانستان حاکمیت داشته باشد. به نوشته نشریه انگلیس ها در آن وقت یک پالیسی غیر فعال را انتخاب و وضعیت افغانستان را از دور نظارت میکردند. در این حال انگلیس ها امور خود را با دادن رشوت و پول به پیش می بردند و در پشت پرده اعمال تخریبی را در افغانستان تنظیم می کردند. فارن پالیسی همچنان می نویسد انگلیس ها در آن زمان دانسته بودند که مشت سخت و آهنین آنها می تواند در افغانستان عمیقا تاثیرگذار باشد، اما این مشکل خواهد بود که دست خود را دوباره بیرون کنند. نویسنده کتاب جنگ فعلی تحت رهبری نیروهای ناتو در افغانستان را با تجربه های سیاسی و جنگی انگلیس ها در آن وقت مقایسه کرده و در بخش از تحلیل آن نوشته است با آنکه وینستون چرچل اجساد دوستانش را در جنگ دوم جهانی دیده و خودش هم به مرگ نزدیکتر شده بود، سخنرانی های تند و تیز به زبان می آورد، اما به صورت شخصی از جنگی که در آن دخیل بود غمگینیش را نیز ابراز می کرد. او می گفت مصارف جنگ برباد کننده است، از لحاظ اخلاقی و روانی شرارت بوده، از نظر نظامی یک پرسش باز است و بالاخره از لحاظ سیاسی یک اشتباه به حساب می آید. اما چرچل این را هم گفته بود که آنها در جنگ دخیلند و آن را ترک کردن نمی توانند زیرا افتخار و حیثیت آنها در آن مطرح است. فارن پالیسی از نویسنده کتاب نقل کرده که در مورد جنگ افغانستان می نویسد در افغانستان و مناطق قبایلی پاکستان پس از سالها جنگ و حملات تیاره‌های بی پیلوت شاید این اقدام مؤثر و قابل پذیرش باشد که یک بار دیگر پالیسی غیر فعال انگلیس ها عملی شود. روزنامه تایمز در شماره اخیر خود مقاله‌ای را با این عنوان نشر کرده است: جنگ افغانستان جنگ نیست، یک سیاست امراه با تفنگ است. روزنامه در آغاز مقاله می نویسد در افغانستان تنها طالبان دشمن نیستند، بلکه گروه های متخاصم به حدی که با هم دیگر می جنگند با حکومت رئیس جمهور کرزی در جنگ دخیل نیستند. نویسنده مقاله می گوید در سال 2008 میلادی در یکی از قریه های ولایت قندهار از یک باشنده محل در مورد طالبان پرسیده بود و این مرد در مورد سیستم پیچیده قومی سخن گفته بود، یعنی موضوع اصلی قدرت و امتیازات است. روزنامه در این مورد اظهارات یک قمندان بریتانیایی در افغانستان را نقل کرده که گفته است در جنگ ها دشمنان شکست می خورند و برای حل سیاسی شرایط مطرح می شوند، به این معنا که نخست باید دشمن تعریف شود و در میدان جنگ باید شکست را بپذیرد. اما به گفته او این نوع دشمن اصلا در افغانستان وجود ندارد.
امروز شنبه اول جون مصادف است با روز بین المللی طفل و این روز همه ساله به خاطر اعاده حقوق اطفال در سراسر جهان تجلیل می گردد. افغانستان که بیش از 3 دهه جنگ را تجربه کرده از جمله کشورهایی به شمار می رود که تعداد زیاد اطفال بی‌بضاعت را دارا می باشد. این اطفال در یک تعداد مراکز و پرورشگاه هایی که از طرف دولت و یا هم مؤسسه های بین المللی ایجاد شدن نگهداری می شوند. لیزا حیدری گزارشی را در مورد زندگی اطفالی که در پرورشگاه ها به سر می برند تهیه کرده است که با هم بشنویم.
کودکانی که در پرورشگاه ها زندگی می کنند با وصف آن که شرایط زندگی در پرورشگاه ها رضایت نشان می دهند، اما از نبود فامیل و اقارب رنج می برند. سر زدن به پرورشگاه علاودین که در غرب شهر کابل موقعیت دارد و یکی از مراکزی است که تعداد از اطفال بی‌بضاعت در آن زندگی می کنند. هرچند به گفته این اطفال امکانات زندگی برایشان فراهم است، اما درد دوری خانواده در چهره های معصوم این کودکان نمایان بود. چند تن از این کودکان در مورد زندگیشان چنین گفتند.
اسم من رند سنف دوردار دمی لیسه میخوام دم پرورشگاه. من مدت 8 سال میشه در پرورشگاه به سر میبرم و به خاطر تحصیلاتم. پدر جانم فوت کرده، چون در منطقی که ما زندگی میکنیم شرایط خوبی نداره به خاطر تحصیلاتش. نگه به مخاطر پرورشگاه چون یک جای امن است به دخترها و مخاطر خواستم در پرورشگاه بود.
اسمم نیاز محمد است. الان 4 ماه میشه که اومدیم اینجا. در خانه مشکل بود. یک کاکای ما بود و بیخی دشمن ما بود. وقتی که خانواده ما یادم میاد جگر خون میشم که باز ایتو احساس میکنم بیخی دلم گریه میکنم. خب پیشوری کس گریه کرده نمیتونم باز.
زهر نیمی سال دوم است. به خاطر که پدرم فوت کرد و مادرم مشکلات داشت و نمیتونست که ما را چی کنه، باز مرد ایجه شامل کرد. زیاد مادرم میگفت که مثلا یک کاکای میشن ما را میخواست که پیش مادر میگیره. باز از این خاطر باز مادرم گفت شما دمیجه باشی بهتر است. باز که بسیار خوب است. پشت مادر جانم نق میشم اما بسیار ایجه خوش هستم است.
به اساس معلومات در پرورشگاه علاودین به تعداد 255 طفل که 88 تن آنان را دختران تشکیل می‌دهند زندگی می‌کنند که گفته می‌شود اکثرشان والدین خود را در اثر جنگ‌ها از دست دادند. کوچکترین طفلی که در آنجا زیر سرپرستی دولت زندگی می کند فقط 5 سال عمر دارد. این طفل که به صورت درست نمی توانست صحبت کند گفت که مادر و پدر ندارد.
سنست 7 کلمه.
در این حال رحیم رضایی یک تن از معلمین پرورشگاه علاودین می گوید که این اطفال یک زندگی گروهی دارند و تفاوت میان زندگی گروهی و خانوادگی موجود است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
8 کاندید ریاست جمهوری ایران دیروز در مناظره تلویزیونی اشتراک کردند. بخش این مناظره در تلویزیون دولتی ایران به طور مستقیم تنظیم شده بود و به هر اشتراک کننده 90 ثانیه وقت داده شد تا به مسائل پاسخ بدهند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می کند.
8 کاندید ریاست جمهوری ایران در مناظره‌ای که به طور مستقیم و زنده از تلویزیون دولتی این کشور پخش می‌شد اشتراک کردند. شکل سوال و جواب در این مناظره قسم ترتیب شده بود که برای هر یک از کاندیدان 90 ثانیه داده شده تا با مسائلی که از سوی گرداننده برنامه ارائه شود پاسخ دهد. این مناظره بیشتر به مسائل اجتماعی و اقتصادی مانند ایجاد شغل، تهیه مسکن به قیمت ارزان و چگونگی مبارزه ایران با بیکاری و تورم پولی تمرکز داشت. کاندید ریاست جمهوری حسن روحانی، یکی از شخصیت‌های مذهبی ایران و سابق مذاکره کننده اتمی تهران، گفت بیکاری یکی از مسائل مهمی است که ایران با آن مواجه می باشد.
مسئله اشتغال و پایین آوردن نرخ بیکاری مهمترین یا جزو مهمترین دغدغه مردم هست.
حسن روحانی اضافه کرد حکومت ایران باید تولید داخلی را حمایت کرده تا این کشور بتواند اتکایش را به واردات کاهش دهد. محمد باقر قالباف، یک کاندید دیگر ریاست جمهوری ایران که شاروال فیلی تهران نیز است، گفت فراهم آوری مسکن به قیمت ارزان برای خانواده های ایرانی یکی از اولویت های کاری وی به شمار می رود. وی گفت
بحث مسکن از هر جهت اولویت دارترین موضوعی است که در برنامه دولت
بنده خواهد بود. دلیلش هم اینه که امروز اگه ما نگاه میکنیم بیشترین سهم درآمد خانواده های مستضعف دهه پایین جامعه ما کسانی هستن که خونه ندارن، یعنی هرچی زحمت میره آخر ما بود کرای خونه بید.
در حالی که قیودات جامعه جانی بر ایران صادرات نفت این کشور را کاهش داده، یکی از سوالات این بود که چگونه ایران وابستگیش را به عواید نفت پایان دهد. محمد رضا عارف کاندیدی ریاست جمهوری که انجینیر برق و استاد پوهنتون تهران می باشد گفت که حکومت آینده ای ایران باید بدون در نظر داشت عواید نفت اقتصاد کشور را تنظیم کند. با گفته رضا عارف بانک مرکزی ایران باید مستقل عمل کرده و تاکید کرد که حکومت های اصلاح طلب می توانند به وجه بهتر تورم پولی را کنترل کنند. علی اکبر ولایتی سابق وزیر خارجه ایران که یکی از کاندیدان اشتراک کننده در این مناظره بود گفت ایران به مصالحه با جامعه بین المللی نیاز دارد. شورای نگهبان در 21 ماه می از جمله 700 تن تنها به کاندیدی 8 نفر موافقه کرد. انتخابات ریاست جمهوری ایران به تاریخ 14 ماه جون امسال برگزار می گردد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا هم مطلبی کوچک داریم، باز هم مربوط به افغانستان میشود. قمندان سابق نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا و ناتو در افغانستان از قصر سفید میخواهد تا تعداد عساکری را که قصد دارد بعد سال 2014 میلادی از افغانستان خارج کند اعلان نماید. جنرال متقاعد جان آلن میگوید افغان ها میخواهند بدانند که بعد از تکمیل خروج نیروها تا پایان ماه دسامبر سال 2014 به طور دقیق چه تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند. جنرال جان آلن این مطلب را در هماهنگی با نشر یک گزارش جدید که توسط مرکز به نام نیو امریکن سکیوریتی پخش شده بیان کرده است. این گزارش توسط جان آلن و دو مشاور ارشد باراک اوباما نوشته شده است. قمندان عمومی سابق نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان همچنان گفت دانستن تعداد عساکر باقی مانده پس از سال 2014 در افغانستان با خاموشی این ادعای طالبان که گویا تمام نیروهای مسلح آمریکا در سال 2014 میلادی افغانستان را ترک میکنند نیز کمک خواهد کرد.
رنگ های
زندگی.
اسم وحید، باشنده زمتخانه، فعلا خرید فروش گوسفند میکنن در نقاش شهدا.
چطور است کار به نظر؟
خوب است، بد نیست، عاید خوب داره. بد نیست کسی که پیسه نخ داشته باشه سر از او کار کنه، فایده خوب داره، نفع خوب داره، بد نیست.
این گوسفند و گاو از کجا میاری؟ باز
ما شخصا خود ما کار گوسفند میکنیم. زیادتر گوسفند از نقاش عمومی کمپانی میاریم و بعضی وقتا که از یک همش از بازارهای شمالی دیبالی مثال قره‌باغ کوهستان از اینجا باز میاریم.
این گوسفندا در مجموع از کدام ولایت افغانستان میاد؟
در مجموع از سمنگان، میمنه، هزارآجات، اینمی ولایت هاییست که از مزار که زیادتر مواشی از اینجا میاد.
باز کی از پیشتان میخره؟
خریدار گوسفند و گاو در اینجا زیادترش قصاب هست و غیر قصاب ها که گوسفند میخرن کسایی که عروسی دارن، کسایی که برای کنانات ما شما هست که برای آدم یک جنگ میشه باز یک گوسفند برش میبرن، او آدم میخره،
مشکل
حل شوه، بینشان یک نزدان خیزه، بخاطر از این گوسفند میخره، کسی که یک تعمیر جور میکنه بخاطر از یک گوسفند زبا میکنه. بایی
خوبترین گوسفند از کدام ولایت است به نظره؟
خوبترین گوسفند که گوشت خوب داره منطقه به اصطلاح کوچیانی میگن، گوسفند وطنی، به نام گوسفند وطنی یاد میشه که گوسفند بسیار خوب گوشت شیرین داره.
کوچیانی مربوط به کدام ولایت؟
بایی از غزنی، مال غزنی است و دیگه این مالایی که کوچه نگاه میکنه یک رقم جنسی است که مثال گوشت شیرین داره و در قدم دو مال از هزارآجات بسیار خوب گوشت داره که گوشت شیرین داره، علف خوب داره، آب هوایش خوبش است و در قدم سوم گوسفندای میمونه و سمنگان، در قدم چهارم گوسفندای قندوز.
روزانه چند از گوسفند سودا میکنی؟
روزانه در حدود اگر بازار خوب باشه 10 دانه، 8 دانه، الا 15 دانه، اگر بازار خوب نباشه یک دانه و دو دانه الا 3 دانه.
یک گوسفند را که میخرین چند بار تمام میشه و با چقدر مصرف میخرید تا اینجا میارین و چند باز میفروشین؟
گوسفند نظر به وزن است. گوسفند از 4000 5000 شروع الا 15000 16000 الا 20000 یک دانه گوسفند است. فایده از او هم نظر به بازار است. اگر بازار خوبتر باشه یک گوسفند 1500 الا 2000 فایده میکنه، اگر بازار خراب باشه و سوز باشه، خریدار کم باشه، نهایت 500 400 تا 600 800 تا دیدین میخونه فایده یک گوسفند است.
تو وقت شده که کدام گوسفند از پیشت گم شده باشه؟
بله
شده
بود. ما تو روز شده که 3 دانه گوسفند گم کردیم 30000 روپیه. آها
بسیار زیاد تشکر.
قابلش نیست. تشکر. زنده باشم.
صحبت بود از سلسله رنگ های زندگی.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
احسان الله از ولسوالی سروبی ولایت کابل نوشته است کار صلح باید سریع‌تر شود چون بدون صلح انتخابات هم با مشکلات روبرو خواهد بود. زلگای از ولایت لوگر می نویسد بیکاری در این ولایت سبب شده است که یک تعداد از جوانان به صفوف طالبان بپیوندند. شنوندگان گرامی در همین جا این مجله خبری رادیو آزادی با